صبحانه با خبر. ارائه‌ای از برای بچه های صبحانه با خبر.
چهارشنبه ها را دوست دارم چون تو به من زنگ میزنی، به تیرگی های دلم آبی کم رنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سنگ میزنی.
حمید، همه چی آماده است؟ صداتو ندارم.
آماده است، آماده است.
پس بریم. 3 2 1 Now bring that track. صبحتون بخیر، صبح چهارشنبه‌تون، چهارشنبه‌ای که بوی زندگی میده مثل همه روزهایی که ما آغاز میکنیم، و اگر امید نداشته باشیم که اصلا نمیتونیم گام از گام برداریم. چهارشنبه 30 شهریور ماه 1390 خورشیدی برابر با 21 سپتامبر 2011 میلادی. از خبرها نمونین، میخوام براتون از تازه ترین خبرهایی که ظرف 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده و خبرنویس ما و کسی که مسئولیت خبرها رو به عهده داشته بکتاش خمسه‌پور تا الان گردآوری کرده براتون بگم تا مشروحش رو از زبون خودش بشنوید. رهبران جهان ترور برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان رو محکوم کردند. و سوی رئیس ستاد نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا خواستار آمادگی نیروهای آمریکایی و افغان در برابر حمله های طالبان شد. همچنین خواهید شنید که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در دیدار با رجب طیب اردوغان بمبگذاری اخیر در ترکیه رو محکوم کرد. رئیس ستاد مدیریت بحران ایران میگه که 75% مناطق کشور گرفتار خشکسالیه. و رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد بار دیگه تاکید کرده که دو آمریکایی زندانی در جمهوری اسلامی ایران به زودی آزاد میشن. اما امروز تهران یک چهره دیگر هم به خود گرفت که چهره چندان خوشایندی نبود، و اون هم اعدام یک مجرم صغیر در ملأ عام بود. همزمان با این اعدام که صورت گرفت، برخی هم اعتراض خودشون رو اعلام کردن، از جمله این که یک وکیل دادگستری و جرمشناس محمد علی نجفی توانا در گفتگویی که با ایلنا داشته گفته بی‌توجهی به ریشه های جرم از تأثیر اجرای حکم میکاهه، و ایشون گفته خشونت هیچگاه با خشونت حذف نمیشه، باید با استفاده از متخصصان علل واقعی روحی و روانی این موضوع رو شناخت. از سوی دیگه در کنار این خبر که این گفتگو که انجام شده توسط اینا، یک استاد جامعه شناسی دانشگاه علوم بهزیستی هم به اسم میرطاهر موسوی گفته اجرای علنی حکم جامعه رو خشن میکنه. در جامعه‌ای که حالت آنومی پیدا کرده، سازگارهای تقلیل یافته و سازگارها میبخشید سازگاری ها تقلیل یافته و ناسازگاری در اون افزایش یافته. اجرای علنی احکام ممکنه به صورت کارکرد غیر مستقیم و پنهان به تشدید فضای خشن کمک کنه. امیدواریم که تهران دیگه شاهد چنین تصویر تلخ و غم‌انگیزی نباشه. اما در میون دیگر خبرها اومده بود که تفاوت قیمت دارو شاید مربوط به قوانین بیمه باشه. سازمان غذا و دارو در خصوص حصول اطمینان از سلامت دارو به بیماران کلیوی اطمینان میده که کلیه مراحل و آزمایش‌های لازم که داروی سلسید داشته، دو داروی جدید ایرانی هم طی کردند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نسبت به برخی از قیمت‌های فروش قبر در سازمان بهشت زهرا انتقاد کرد. پروین احمدی نژاد گفته برخی از قبرهای بهشت زهرا 15 تا 17 میلیون قیمت داره که از آپارتمان‌های شمال شهر تهران هم گرون‌تره. و از سوی دیگه یک خبر دیگه هم بود که هزینه دفن در بهشت زهرا 194,000 تومانه که این هزینه حتی از افراد بی بضاعت و مردگان بی نام و نشان هم دریافت نمیشه. و میخوایم بریم یک خوش اومدی به اونایی بگیم که الان به جمع ما اضافه شدن، چشماشون از خواب‌آلودگی دور شده و ادامه البته میدیم بعدش همین.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
خب اول یک چیزی رو بگم که مدرسه ها دیگه الان آماده شدن که اول ماه مهر کوله ها رو جمع کنن و برن به راه علم و دانش. البته یک خبر براتون بگم که خبر خوشایندیه برای همه اونهایی که بچه مدرسه ای دارن و احیانا اونهایی که دارن تحصیل میکنن. اتوبوس و مترو برای دانشجویان و دانش آموزان یک هفته رایگان شد. همین یه هورا بکشیم، یه اوجی بگیریم. یک خبر دیگه هم بگم که وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران گفته این وزارتخونه برنامه‌ای برای تک جنسیتی شدن کتاب‌های درسی نداره و هیچ گونه برنامه‌ای هم مبنی بر حذف اشعار شیرین فارسی از متون درسی نداره. حالا نفس‌ها حبس شده توی سینه تا بکتاش خمسه‌پور خبرها رو براتون بخونه.
سابقه شنوندگان ارجمند، رهبران جهان ترور برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان را محکوم کردند. برهان الدین ربانی که ریاست شورای عالی صلح افغانستان را بر عهده داشت و در تلاش بود با مذاکره راه حلی سیاسی برای جنگ در افغانستان بیابد، روز گذشته در خانه‌اش در کابل توسط یک بمب‌گذار انتحاری کشته شد. طالبان مسئولیت سوء قصد به جان برهان الدین ربانی را بر عهده گرفته است. برهان الدین ربانی که حدود 70 سال داشت، از سال 1992 تا 96 میلادی رئیس جمهوری افغانستان بود. به دنبال کشته شدن برهان الدین ربانی، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان سفرش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل را نیمه تمام گذاشته و انتظار می‌رود دولت آن کشور روز چهارشنبه امروز جلسه ای اضطراری تشکیل دهد. رئیس ستاد نیروهای مسلح ایالات متحده گفت معتقد است نیروهای ایالات متحده و افغان باید تاکتیک‌هایشان را جهت آمادگی در برابر حملات بی‌پروای بیشتر طالبان کارآمد کنند. دریادار مایک مولن این اظهارات را در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن ساعتی پس از سوء قصد به جان برهان الدین ربانی بیان داشت. در همین کنفرانس خبری وزیر دفاع ایالات متحده لئون پانتا گفت وی با دریادار مولن موافق است که طالبان اخیراً سوء قصد و محاصره را تاکتیک خود قرار داده، زیرا آنها در میدان نبرد موفق نمی شوند. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما با نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کرده است. در این دیدار اوباما بمبگذاری روز سه‌شنبه در آنکارا را که دست کم سه کشته بر جای گذاشت محکوم کرد. اوباما گفت این بمبگذاری خاطر نشان کرد که تروریسم در بسیاری از بخش‌های جهان وجود دارد و ترکیه و ایالات متحده همکارانی قوی در جلوگیری از تروریسم خواهند بود. اوباما همچنین از ترکیه به عنوان یک متحد ناتو و یک دوست و همکار عالی در زمینه مسائل ناتو ستایش و از اردوغان به خاطر حمایت از ایالات متحده در زمینه مسائلی چون مناقشات در افغانستان و لیبی قدردانی کرد. در این دیدار که به دنبال گسستی در مناسبات ترکیه و اسرائیل صورت گرفت، اوباما و اردوغان هیچ یک سخنی از اسرائیل به میان نیاوردند. به گزارش منابع خبری ایران، عامل قتل روح الله داداشی بامداد امروز در ملأ عام به دار آویخته شد. روح الله داداشی ورزشکار معروف و از برندگان مسابقه قویترین مردان در ایران تیر ماه گذشته در جریان نزاعی ترافیکی با ضربات چاقو به قتل رسید. متهم اصلی به نام علیرضا ملا سلطانی که 17 سال داشت در دادگاه گفته بود در دفاع از خود مرتکب قتل شده است. سازمان عفو بین الملل روز گذشته خواهان توقف اجرای حکم اعدام وی شده بود. بر اساس معاهدات بین المللی که ایران از امضا کنندگان آنهاست، اعدام مجرمین صغیر یا کمتر از 18 سال اکیداً ممنوع است.
سپاسگزارم بکتاش. میریم سراغ گزارش ها. همونطوری که در خبرهایی هم که شنیدید از بکتاش اشاره شد، ظرف 24 ساعت گذشته ترور برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق افغانستان یکی از مهمترین خبرهایی بوده که در صدر خبرهای خبرگزاری‌های جهان هم خودنمایی می‌کنه. همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم حتما شنیدین، برهان الدین ربانی دیروز در یک بمبگذاری انتحاری توی منزلش در کابل کشته شده. سران بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی همین ترور رو محکوم کردن. مهتاب وحیدی نگاهی داره به آخرین خبرهایی که تا این لحظه مخابره شده درباره این ترور.
طالبان مسئولیت حمله انتحاری روز سه‌شنبه به برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان را به عهده گرفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با خبرگزاری رویترز عامل انتحاری را فردی به نام محمد معصوم و از مبارزان آموزش دیده طالبان معرفی کرده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان ساعتی پس از این حمله طی پیامی این حمله را به شدت محکوم کرد و آقای ربانی را به عنوان فردی مفید برای برقراری امنیت و صلح در افغانستان معرفی کرد.
مأموریتی که او بر عهده گرفته بود برای مردم افغان، برای امنیت کشورمان و برای صلح در میهنمان مأموریتی حیاتی بود. جای او خالی خواهد بود، بسیار خالی خواهد بود. من گمان نمی کنم که جای خالی او را بتوانیم پر کنیم.
همزمان شماری از رهبران جهان هم ضمن ابراز همدردی با مقامات و مردم افغانستان این حمله انتحاری را محکوم کردند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز همدردی و تسلیت به مردم افغانستان گفت تا زمانی که این کشور به صلح و ثبات برسد از مردم افغان حمایت خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم ضمن ابراز تأسف گفت برهان الدین ربانی نقش مهمی در بازسازی افغانستان داشته است.
او مردی بود که به افغانستان عمیقاً اهمیت می‌داد و برای پرزیدنت کرزی مشاور ارزشمند بود. او در بازسازی افغانستان سهم عظیم داشت.
آقای اوباما در پیامش همچنین گفته است دولت‌های آمریکا و افغانستان از راهی که می‌روند باز نمی‌ایستند، راهی که به آزادی و امنیت مردم افغانستان و پایان دادن به خشونت منتهی می‌شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم این حمله را به شدت محکوم کرد و گفت تا برقراری صلح و ثبات در افغانستان فشارها بر طالبان و القاعده ادامه خواهد داشت. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم از دیگر رهبرانی هستند که ساعتی پس از کشته شدن برهان‌الدین ربانی این حمله انتحاری را به شدت محکوم کردند. آقای کامرون روز سه‌شنبه در این باره گفت آقای ربانی برای برقراری صلح در افغانستان تلاش زیادی کرد، اما شورای صلح بعد از او هم تا برقراری آرامش در این کشور به کار خود ادامه خواهد داد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم با ملت و دولت افغانستان ابراز همدردی کرده و گفته این حمله همزمان با روز جهانی صلح نشانه گسترش تروریسم در افغانستان به رغم حضور نیروهای خارجی است. برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق و رئیس شورای عالی صلح افغانستان بود که روز سه‌شنبه در جریان حمله انتحاری در منزلش کشته شد. حمله کننده که بمب را در عمامه‌اش جاسازی کرده بود به عنوان یکی از مذاکره کنندگان طالبان به منزل او رفته و بمب را منفجر کرده است. وحید مژده تحلیلگر مسائل افغانستان معتقد است که شورای صلح تاکنون موفق به تماس و مذاکره با طالبان نشده و کشته شدن آقای ربانی تأثیری بر کار این شورا نخواهد داشت.
اصلا تمثیلی که آقای ربانی راسته چه با حدود داشت هیچ قدمی در جهت صلح نبرداشته بود. اینا هیچ مذاکره با طالبان نکرده بودند که بگویم حال با رفتن آقای ربانی معطل میمونه. هیچ تماسی با طالبان تاکنون اینا گرفته نتونسته بودند. بنابراین مثلا با مشکل سابقش باقی میمونه و هیچ تأثیری روی کار کمیسیون صلح نخواهد داشت. اصلا طالبان اینا رو تحریم کردند. طالبان گفتند ما با شما مذاکره نمیتونیم، مذاکره نکردند. بنابراین اصلا کمیسیون نمیتونست وقتی که طرف مقابل با اینا مذاکره بکنه اینا کار
برهان الدین ربانی که از مخالفان حکومت محمد ظاهرشاه بود در سال 1971 میلادی حزب جمعیت اسلامی را تأسیس کرد. حزب جمعیت اسلامی پس از حمله شوروی سابق به افغانستان و اشغال این کشور به یکی از جریان‌های اصلی مبارزه علیه شوروی بدل شد. برهان الدین ربانی پس از آنکه مجاهدین در سال 1992 میلادی توانستند کابل را فتح کنند به عنوان رئیس جمهور دوره‌ای افغانستان انتخاب شد.
اقتصاد روز.
آقای خواوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خواوند، گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد جهانی که دیروز توی واشنگتن منتشر شده چه اطلاعاتی رو درباره شاخص‌های اقتصاد کلان ایران ارائه میده؟
در این گزارش نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2011 2.5% پیش بینی شده. برای درک معنای این نرخ رشد باید اون رو هم با میانگین کشورهای هم منطقه ایران مقایسه بکنیم و هم با میانگین جهانی. میانگین نرخ رشد اقتصادی در خاورمیانه و آفریقای شمالی به پیش بینی صندوق بین‌المللی پول در سال جاری میلادی میرسه به 4% و میانگین نرخ رشد اقتصادی در دنیا هم به پیشبینی همون نهاد 4.3% ارزیابی شده. بنابراین ایران از لحاظ نرخ رشد نه در سطح منطقه‌ای وضعیت مناسبی داره و نه در سطح جهانی. در مورد قیمت‌ها بر پایه گزارش صندوق بین‌المللی پول ایران در میان 20 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی رکورددار تورم است. در واقع نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به پیشبینی صندوق میرسه به 22.5%، در حالی که میانگین نرخ تورم در 20 کشور منطقه از 9.9% بیشتر نیست. بر پایه همین گزارش در واقع نرخ تورم ایران بیش از 4 برابر عراق هست، 5 برابر عربستان سعودی، 15 برابر مراکش و 22 برابر بحرین.
صندوق بین‌المللی پول آقای خواوند توی ماه آوریل سال جاری نرخ رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران رو 0% پیش بینی کرده بوده. چرا این دفعه صندوق نسبت به اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خوشبین‌تر شده و رشد اقتصادی این کشور رو 2.5% پیش بینی کرده؟
این تغییر پیامد تجدید نظری است که صندوق در آمار خودش به عمل آورده. در ماه ژوئن گذشته هیئتی از طرف صندوق به تهران رفت و بعد از این دیدار بود که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2011 که همونطور که گفتین پیش از این 0% پیش بینی شده بود، افزایش پیدا کرد به 2.5% و در نرخ رشد سالهای 2009 و 2010 هم در راستای افزایش تجدید نظر شد. توضیحات بعدی صندوق در مورد دلایل این افزایش چندان قانع کننده به نظر نمیرسه. با این حال حتی همین نرخ رشد 2.5% هم که در سال جاری برای ایران پیش بینی شده از رکود اقتصادی کشور خبر میده و همونطور که گفتم در سطحی هست به مراتب پایین‌تر از میانگین نرخ رشد در منطقه و در جهان.
محافل کارشناسی جمهوری اسلامی ایران نرخ رشد ایران رو چقدر ارزیابی میکنن؟
بجز سخنگویان رسمی و غیر رسمی دولت، منابع کارشناسی جمهوری اسلامی نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سطحی پایین‌تر از صندوق بین‌المللی پول ارزیابی می‌کنند. با این همه بر سر این شاخص، یعنی نرخ رشد، متولیان آمار در جمهوری اسلامی هنوز به نتایج مشخصی نرسیدند و نرخ رشد اقتصادی 3 سال گذشته هنوز به صورت رسمی منتشر نشده تا چه رسد به پیشبینی نرخ رشد در سال جاری. هنوز در مورد این شاخص در ایران تردیدهای زیادی وجود داره.
از میان مطبوعات
و حالا نوبت اونهایی میرسه که دوست دارن بدونن مطبوعات امروز صبح چاپ پایتخت چه عناوینی رو به خودشون اختصاص دادن. با شهرام رفیزاده. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرگامی سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه کیهان به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینماگرانی که در روزهای گذشته بازداشت شدن رو به براندازی متهم کرده.
روزنامه کیهان در صفحه نخست خودش از قول وزیر ارشاد اسلامی آقای محمد حسینی و همچنین در صفحات میانی خودش از قول اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات روز گذشته منتشر کرده سینماگرانی رو که ظرف 1-2 روز گذشته در تهران بازداشت شدن به همکاری با بی بی سی متهم کرده و همچنین اتهام جاسوسی رو وارد کرده به اونها و در این حال ادعا کرده که کسانی که با بی بی سی همکاری میکنن برانداز هستن، چرا که آقای محمد حسینی وزیر ارشاد گفته که بی بی سی یک شبکه برانداز هست و قصد داره در ایران تغییراتی ایجاد بکنه. البته روزنامه اعتماد هم گزارش مشابهی منتشر کرده، ولی روزنامه شرق اظهار تأسف و نگرانی هیئت مدیره انجمن مستندسازان رو از دستگیری سینماگران اعلام کرده و خبر داده که این انجمن طی اطلاعیه‌ای اظهارات غیر مسئولانه درباره اتهامات وارد شده به سینماگران بازداشتی رو محکوم کرده و خواستار این شده که تا پیش از برگزاری دادگاه علنی رسانه‌ها از وارد آوردن اتهامات سنگین به سینماگران بازداشتی خودداری بکنن. ضمن اینکه انجمن مستندسازان اعلام کرده حاضر در هر نهاد رسمی و هر دادگاهی حاضر بشه تا توضیحات لازم رو درباره شیوه مستندسازی ارائه بکنه، چرا که این انجمن اعلام کرده که سوء تفاهمی که ایجاد شده و منجر به بازداشت این سینماگران شده ناشی از ناآشنایی با مستندسازی اجتماعی است.
اما شرق می نویسه گره اختلاس بزرگ کورتر شد.
روزنامه شرق نوشته که پس از انتشار اخبار مختلف درباره ابعاد و زوایای مختلف اختلاس 3000 میلیارد تومانی، روز سه‌شنبه شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی و همچنین محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسنادی رو منتشر کردند و مدعی شدند که پیشتر با ارائه وام‌های کلانتر به عامل اصلی اختلاس مقررات 3000 میلیارد تومانی مخالفت کردند و به این وسیله خودشون رو از این دام و از این اتهام سنگین اختلاس 3000 میلیارد تومانی به ظاهر تبرئه کردند. البته روزنامه شرق نوشته که ابعاد این اختلاس چنان عظیم هست که تمام ارکان اقتصادی ایران رو با خودش درگیر کرده و روزنامه ابتکار هم همزمان خبر داده که یکی از مقامات بانک مرکزی پرونده‌ای براش در دادسرا و دادستانی تهران تشکیل شده. البته نام این شخص اعلام نشده از سوی روزنامه ابتکار، ولی به نظر میرسه که آقای حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی شخص مورد نظر روزنامه ابتکار باشه.
و سرانجام یک نگاهی هم به رسالت داشته باشیم. محمد رضا مهدوی کنی حضور اصلاح طلبان در انتخابات رو منوط به نظر شورای نگهبان قانون اساسی دونسته.
بله، بنوشته این روزنامه آقای محمد رضا مهدوی کنی که در حال حاضر رئیس مجلس خبرگان رهبری هست و همزمان دبیر کل جامعه روحانیت تهران هم هست که یکی از احزاب جناح حاکم به شمار میاد، اعلام کرده که درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس ما کاری نیستیم و نظر شورای نگهبان تعیین کننده خواهد بود و این شورای نگهبان هست که در اسفند ماه نشان خواهد داد که آیا اصلاح طلبان میتونن وارد انتخابات بشن یا نه.
خب پس از شنیدن این همه خبر اجازه بدید یک بخش خبری دیگه بشنویم، یه مقداری فاصله بگیریم از مسائل سیاسی و هیاهوی بسیاری که اطراف مسائل سیاسی و اقتصادی وجود داره. معمولا بریم سراغ جهان ورزش، بریم سراغ خبرهای ورزشی ایران با فریبرز غریب. هر چند که میدونم که این روزا ورزش هم بی‌حاشیه نیست و دوچار هیاهوه. با هم بشنویم خبرهای ورزشی فریبرز غریب 7:26 بامداد در ایران.
دنیای ورزش. وزیر ورزش و جوانان اعضای هیئت مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را معرفی کرد. سید احمد رسولی نژاد، امیدوار رضایی، مقداد نجف نژاد، عبدالرضا ساور، علی فتح‌الله زاده، جواد زرینچه و غلام حسین فرزامی به عنوان اعضای هیئت مدیره استقلال و لطف‌الله فروزنده دهکردی، سرتیپ پاسدار، محمد رویانیان، محمد حسین نژاد فلاح، علی پروین و محمد پنجعلی به عنوان اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس معرفی شدند. اعضای جدید هیئت مدیره دو باشگاه سرخابی دیشب اولین جلسه خود را در حضور محمد عباسی وزیر ورزش تشکیل دادند که در پی آن علی فتح‌الله زاده به عنوان مدیر عامل استقلال و سردار محمد رویانیان به عنوان مدیر عامل پرسپولیس انتخاب شدند. سرپرست تیم ملی فوتبال ایران تأکید کرد برگزاری دیدار دوستانه با تیم فوتبال فلسطین در تاریخ 15 مهر هنوز قطعی نشده. مسئولان فوتبال ایران به دنبال یافتن حریفی تدارکاتی هستند تا این تیم قبل از بازی با بحرین یک دیدار دستگرمی برگزار کند. عباس ترابیان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار سیما در مورد مسائل حاشیه دیدار مقابل بحرین اظهار داشت:
بایستی که آرامش کامل رو برقرار بکنیم، بایستی در یک جوی به اصطلاح خیلی آرام و جوی خالی از هر حرکت اضافی انشالله این بازی رو به اتمام برسونیم و به یه نتیجه خوب از صد بحرین بگذاریم.
تیم فوتبال ایران روز 19 مهر ماه در سومین مسابقه در دور انتخابی جام جهانی در تهران میزبان بحرین خواهد بود. 16 دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا از امروز به میزبانی تهران آغاز می شود. 16 تیم والیبال قاره کهن در 4 گروه 4 تیمی در این رقابت ها حضور دارند که ایران در گروه آ با هند، افغانستان و چین تایپه هم گروه است. تیم والیبال ایران عصر امروز در اولین بازی با افغانستان دیدار دارد. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا 1 ماه به باشگاه استقلال مهلت داد تا طلب بازیکن سابق پرویی این تیم را پرداخت کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پائولو رینالدو بازیکن سابق استقلال بیش از $100,000 از استقلال طلب دارد که به این رقم جریمه دیرکرد هم اضافه خواهد شد. در حکم فیفا آمده که اگر باشگاه استقلال در موعد مقرر طلب این بازیکن را پرداخت نکند، تصمیمات سختگیرانه تری را در مورد این باشگاه به اجرا می‌گذارد که اولین آن کسر 6 امتیاز از این تیم خواهد بود. و در آخرین روز مسابقات فوتبال مقدماتی نوجوانان آسیا در شهر دهوک عراق، تیم ایران برابر میزبان به تساوی 1-1 رسید و با 10 امتیاز به عنوان تیم دوم به مرحله بعد صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب میریم سراغ خبرها و پیش از اون بگم که امروز مهمون صبحانه با خبر ما بهنام از گروه راک آلترناتیو نیمه هست و ما خبرها رو بشنوید. پیش از هر چیز با بکتاش خمسه‌پور.
رهبران جهان ترور برهان‌الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان را محکوم کردند. برهان‌الدین ربانی که ریاست شورای عالی صلح افغانستان را بر عهده داشت و در تلاش بود با مذاکره راه حلی سیاسی برای جنگ در افغانستان بیابد، روز گذشته در خانه‌اش در کابل توسط یک بمب‌گذار انتحاری کشته شد. طالبان مسئولیت سوء قصد به جان برهان‌الدین ربانی را بر عهده گرفته است. مقامات پلیس پاکستان میگویند بعد از ظهر سه‌شنبه حمله شبه نظامیان طالبان به اتوبوس حامل شیعیانی که راهسپار ایران بودند دست کم 26 کشته بر جای گذاشت. این اتوبوس حامل 40 مسافر شیعه پاکستانی بود که از شهر کویته پاکستان واقع در مرزهای جنوب غربی آن کشور با ایران برای زیارت آرامگاه امام هشتم شیعیان عازم شهر مشهد بودند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه یک بار دیگر تاکید کرد که دو آمریکایی زندانی در ایران به زودی آزاد می‌شوند. وی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا تاکید کرد در نهایت تصمیم برای آزاد کردن دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران بر عهده قوه قضایی است.
گفتگوی فرهنگی.
میرسیم به تازه های فرهنگی و مروری بر آخرین رویدادها در این ارتباط با فرج سرکویی. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما زرقامی و به شنوندگان عزیزم همینطور.
آقای سرکویی، امروز نمایشگاهی از مجسمه های پرویز تناولی از برجسته ترین مجسمه سازای ایرانی که شهرت جهانی هم داره توی لندن افتتاح میشه.
بله، به خصوص که کاش این آثاری که در لندن از امروز به نمایش گذاشته میشه در ایران هم به نمایش گذاشته میشه. البته پرویز تناولی بعضی کاراش مثل مجموعه هیچ که چندی پیش در خرداد ماه یک نمایشگاه ازش برگزار شد برگزار میشه، اما این آثار که از درخشان ترین کارهای آقای تناولی است مربوط به دهه های 40-50 است که در واقع خلاق ترین دوره زندگی هنری آقای تناولی بود، که خب آقای تناولی که بزرگترین مجسمه سازان ایران است و در دنیا هم مشهور است، آثارش در بزرگترین موزه های مثل متروپولیتن و اینا نگهداری میشه. به هر حال 35 اثر در مرکز هنری آستین و دزموند در لندن از امروز به نمایش در میاد که برخیش هم حتی برای اولین بار هست. این آثار از دو تا مجموعه آقای تناولی انتخاب شدن که یک مجموعه عنوانش هست شاعر و یک مجموعه هست عشاق.
اما در کنار نمایشگاه آثار مجسمه های پرویز تناولی، نمایش زار از ایران تونسته جایزه بهترین نمایش جشنواره بین المللی برج سفید بلاروس رو دریافت کنه.
این نمایشنامه چندی پیش در جشنواره تئاتر آینی و سنتی که در تهران بود یک بار اجرا شد، خیلی هم با موفقیت روبرو شد، اما متاسفانه وزارت ارشاد تا حالا با اجرای عمومی این موافقت نکرده، اما خب اجازه دادن در خارج عرضه بشه. جشنواره برج سفید بلاروس از 20 تا 26 شهریور برگزار شد. بعد نمایش زار به عنوان بهترین نمایش این جشنواره انتخاب شد. این نمایش زار یک نمایشی است که دیالوگ نداره، به همین دلیل در دنیا بسیار میتونه موفق بشه. بعد یکی از نمونه‌های بسیار عالی تلفیق سنت‌های نمایشی ایران با تئاتر متعالی غرب، چون این نمایشنامه که اسمش زار هست و بر اساس سنت زار در جنوب ایران هست، بر اساس نمایشنامه لیرشاه اثر ویلیام شکسپیر نوشته شده.
و سرانجام یک خبر خوش برای اونهایی که دوستدار موسیقی ایرانی هستن و به ویژه از سرود ملی ای ایران ای مرز پرگوهر خیلی خوششون میاد و لذت میبرن و کم هم نیست شمارشون. یک فیلم مستند درباره زندگی و شخصیت حسین گل گلاب سراینده این تصنیف ساخته شده.
بله، حسین گلگلاب خب از چهره‌های بزرگ ایران هست، چون که حسین گلگلاب سراینده سرود ایران ای مرز پرگوهر است که شاید مشهورترین سرودی بود که یک زمانی در دوره مصدق هم سرود ملی بود. موقعی هم که عراق به ایران حمله کرد این سرود ممنوع بود، اما این سرود رو پخش کردن. یک سرود ناسیونالیستی است، بسیار محبوب است همونطور شما گفتین در میان ایرانیان. داستان بسیار جالبی هم داره ساختش. من خودم با حسین گلگلاب وقتی جوان بودم مصاحبه کردم که چاپ شد با عنوان فقط آن که کار اصیل می‌کند ماندنیست، و او داستان این که این چجور این شعر و سرود رو هم در این مصاحبه گفته. این مصاحبه چاپ شده، علاقمندم که شروع کنم. به هر حال حسین گلگلاب فقط در عرصه سرایندگی این شعر نیست که شخصیت بزرگی است. یکی از کسانی هستش که از بنیانگذاران علوم طبیعی در ایران هست، و او کسی است که اولین معلم دارالفنون و بعد استاد دانشگاه بود. اون چیزی که ما قدیما علم الاشیاء میگفتیم بعد شد علوم طبیعی. بسیاری از واژه‌هایی که ما امروز اصلا تصور نمی‌کنیم که این واژه‌ها تا قبل از حسین گلگلاب وجود نداشته در زبان فارسی، مثل پرچم، گلبرگ و اینا رو حسین گلگلاب ساخته. یعنی حسین گلگلاب بیش از 300 واژه ساخته، چون عضو فرهنگستان اول بود در دوران پهلوی اول، که این واژه‌ها همشون در زبان فارسی طوری جا افتادند که هیچ کسی تصور نمی‌کنه که این واژه‌ها قبلاً وجود نداشتن. حسین گلگلاب همچنین یک عکاس بسیار بزرگ بود و از گوشه و کنار طبیعت ایران عکس‌های بسیار زیبایی تهیه کرده. بنابراین می‌بینیم که یه شخصیت چند بعدی داره. حالا این فیلم مستند که شما اشاره کردین یک فیلم 57 دقیقه است که هومن ظریف اون رو کارگردانی کرده، و داستان فیلم هم بر اساس بهترین بیوگرافی، یعنی زندگی نامه‌ای که درباره حسین گلگلاب نوشته شده، کار آقای پرویز شهریاری است که مترجم بسیار مشهور و ریاضیدان مشهور ایرانی بود. یکی از چیزهای جالب این فیلم این هستش که یک سرود دیگری است به نام آذرآبادگان که شعرش رو باز حسین گلگلاب ساخته، ایرانی‌ها اون رو نمی‌شناسن، کم اجرا شده، حالا با تنظیم پیمان خازمی و آواز علی زنده وکیل در این فیلم اجرا میشه.
میرسیم به تازه های موسیقی ایران و جهان طبق معمول با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
سلام صبحت بخیر محمد، امیدوارم روزتو خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
علی تعدادی آلبوم منتشر شده که میدونم طرفدارای موسیقی توی ایران بی صبرانه منتظر این آلبوم‌ها بودن، اونم از چهره‌های سرشناس موسیقی سنتی و اصیل ایرانی. اولین آلبومی که میخوام بهش بپردازیم آلبوم مرغ خوشخانه که از محمد رضا شجریان پس از مدت‌ها این آلبوم تازه بیرون اومده.
درسته پس از 3 سال خیلی وقت بود منتظر بودیم که این آلبوم بیرون بیاد و به تازگی به بازار اومده. این آلبوم مجوز نشر نداشته و خیلی هم بحث برانگیز بوده انتشار این آلبوم و صدور مجوز برای اون. با این حال محمد رضا شجریان که امروز در بیرون از ایران به سر میبره به همراه گروه شهناز، این آلبومشون رو انتشار دادن و در دست مردم قرار گرفته.
ز کوی یار می آید نسیم باد
اما جدایی از اون، آلبوم شوقنامه هم از محمد رضا درویشی یکی از شعرهای ممتاز موسیقی منتشر شده.
درسته محمد رضا درویشی محقق و آهنگساز بزرگیه که هر چی ازش تمجید کنیم فکر کنم کم باشه، و این تلاشیه که برای بازسازی آهنگایی که پیشتر عبدالقادر مراغه‌ای آهنگساز قرن هشتم ایرانی ساخته بوده. 24 قطعه از و اون رو همایون درخشان خونده و به نظر میرسه که آلبومیه که باید بهش خیلی بیشتر از این توجه بشه، چون که پیشتر همچین تلاشی نشده بود. خود محمد رضا درویش هم یه خورده موقع رونمایی آلبوم گره گذاری کرده، گفته که توی ترکیه به فرض همه عبدالقادر مراغه‌ای رو میشناسن و بهش بها میدن، ولی توی ایران خیلی از آهنگسازا فقط اسم و نشانی از اون رو میدونن و خیلی‌ها نمی‌شناسن که این آهنگساز کلاسیک تاریخ موسیقی ایران چه کرده.
و سرانجام هم از آلبومی تصویری سراغ بگیریم که از کیهان کلخور، یکی از برجسته ترین نوازنده های کمانچه منتشر شده.
درسته که همین کلهر و ارزال افنجاد یک زمانی اجرا کرده بودن در ایران دقیقا شهریور ماه سال گذشته و این ویدیو تصویری متعلق به اون زمانه و به تازگی منتشر شده. توی این آلبوم میبینیم که ارزال افنجاد ساز خودش رو با الاما رو تک نوازی میکنه و مینوازه و دو نوازی کیهان کلهر و افنجاد نوازنده ترکیه ای هم توی این آلبوم گنجانده شده. اونها پیشتر آلبومای زیادی رو با هم کار کرده بودن بیرون از ایران کار کرده بودن، ولی این اجرا تنها تجربه اونها و اولینشون توی ایران بوده.
و حالا برسیم به یک گروه مطرح غربی، گروه آرکید فایر که تونسته پس از بردن جایزه گرمی جایزه مرکوری در کانادا رو هم به خودش اختصاص بده.
درسته جایزه پولاریس یا جایزه مرکوری در کانادا از سال 2006 بدون توجه به فروش آلبوم ها در بازار موسیقی و اقبال عمومیشون به هنرمندان داده میشد و فارغ از اون که چه کسی تو چه سبکی کار کرده، و گروه آرکید فایر که خودشون متعلق به شهر مونترال در کانادا این جایزه رو بردن، به خاطر این سومین آلبومشون همونجوری که گفتی خیلی با استقبال روبرو شده بود. چند وقت پیش جایزه گرمی رو برده بود و حتی جایزه بریت رو در بریتانیا برده بود و حالا این جایزه دیگه هم به مجموعه افتخاراتش اضافه کرد.
و یک نوید برای طرفداران گروه پرطرفدار و صاحب سبک کوئین که این گروه قصد داره در المپیک لندن برنامه اجرا کنه.
درسته همونجوری که راجر تیلور نوازنده سازه ضربی گروه گفته ممکنه این اتفاق بیفته و گروه یعنی اون و برایان می نوازنده گیتار به همه پر راجرز خواننده که پیشتر باشون کار کرده بود در سالهای 2004 تا 2009 کنار هم قرار بگیرن و باز هم اجرا بکنن. اما جالب‌تر اینه که بدونیم که راجر تیلور اضافه کرده در مصاحبه‌ای که کرده که قراره که از کسایی که سعی میکنن تقلید کنن گروه کوئین رو دیدن کنه و از اونها امتحان به عمل بیاره تا یک گروهی رو درست کنن که یادمانی از گروه خودشون رو برگزار کنن با اونها. I can serenade and gently on your heart strings be a ballerina.
گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان مات که حتی مژه بر هم نزنی. مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی. این از فریدون مشیری بود. امروز تولد فریدون مشیری، شاعر شعر کوچه. یادی میکنیم از این شاعر که خاطرات بسیاری برای ما به جا گذاشته با عاشقانه های خودش.
من همیشه سخنم را به نام نامی ایران آغاز میکنم. نیایش آفتابت که فروغ رخ زرتوش در آن گل کرده است، آسمانت که ز خمخانه حافظ قدحی آورده است، کوه سارت که بران همت فردوسی پرگسترده است، بوستانت که از نسیم نفس سعدی جان پرورده است. همزبانان منم، نفسم را پر پرواز از توست، خون پاکم که در آن عشق تو می جوشد و بس، تا تو آزاد بمانی به زمین ریخته با.
فریدون مشیری سروده نیایش خود را که نشان از ایران دوستی او دارد، 3 سال پیش از مرگ در برابر 700 تن از دوستدارانش در دانشگاه شهر کنالمان خواند. شاعری که پیام‌آور مهر و دوستی است و سروده‌هایش در مرز میان شعر قدیم ایران و سبک و شیوه موسوم به نیمایی در حرکت است. فیدون مشیری از 10 سالگی وارد دنیای شعر و شاعری شد، چرا که در همین سن و سال پدر برایش از فردوسی، سعدی و حافظ می‌خواند و حفظ کردن همین اشعار او را به سوی مشاعره با همسن و سالانش کشاند. به این ترتیب مشیری با چنین پشوانه است که پا به دنیای بیکران ادب فارسی می‌گذارد. فریدون مشیری 3 سال پیش از مرگش برای انجام سخنرانی و شعرخوانی به شهر دوسلدورف آلمان آمد و در گفتگو با من شعر را اینگونه توصیف کرد:
چون شعر یه چیز احساسیه و احساس هم در آدم‌های مختلف فرق میکنه، تعریفی آنچنان که برای یه مسئله علمی میشه تعریف کرد از شعر نمیشه کرد. ولی شعر به طور کلی ارتباط معنوی با فکر و روح و احساس گویندهی داره که نبضش با نبض طبیعت، با نبض زندگی، با نبض کائنات، با نبض همه جهان میزنه. یعنی اون نگاهی که شاعر به درخت، به چمن، به زمین، به انسان، به محیط، به حوادث داره کاملا فرق میکنه با نگاهی که دیگران دارن.
با چنین توصیفی از شعر است که زبان مشیری زبان دل همه انسانها میشود، انسانهایی که ستایشگر پاکی و زیبایی اند. عشق به موسیقی شعر فریدون مشیری را آهنگین ساخته و حدود 30 سرودش با صدای خوانندگان سرشناس در تصنیف و ترانه نشسته. او با زبانی ساده و بی تکلف انسان را می ستود و ایران را که جانش به فرهنگ کهنش بسته بود دوست می داشت. این شاعر روانگو در 30 شهریور 1305 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و پس از 74 سال زندگی و بر جای گذاشتن حدود 20 دفتر شعر که برخی از آنها هم به زبانهای بیگانه ترجمه شده، در 3 آبان ماه سال 79 خورشیدی بر اثر بیماری سرطان خون از این دنیا رفت.
نمی خواهم بمیرم، با که باید گفت؟ کجا باید صدا سرداد؟ در زیر کدامین آسمان، روی کدامین کوه که در ذرات هستی ره برد طوفان این اندوه؟ که از افلاک عالم بگذرد پژواک این فریاد، کجا باید صدا سرداد؟ خدا دور است، زمین کر، آسمان کور است. نمیخواهم بمیرم، با که باید گفت؟ نمیخواهم، 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 مگر زور است.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب میرسیم به مهمون امروز صبحانه با خبر، گروه نیمه ها، یک گروه راک آلترناتیو که در تورنتو فعالیت میکنه و فهم کنم جالب باشه برای خیلی ها که در مورد فعالیت های این گروه بدونن و اینکه موسیقی که ارائه میدن خب یک موسیقیه که متفاوته، هرچند که رگه هایی از موسیقی ایرانی رو میشه در کارشون دید. بریم به حرف های بهنام رهبر این گروه گوش بدیم. سلام میکنم بهنام عزیز از گروه نیمه ها. البته فکر کنم شما یه نیمه از خود نیمه ها هستی دیگه، بقیه شون بدبختانه نیستن با ما امروز.
بله، خواهش کنم. سلام عرض میکنم خدمت محمد جان و به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، من یکی از 4 نیمه گروه نیمه ها هستم.
یکی از 4 نیمه گروه نیمه ها.
بله.
خب میخوای بقیه نیمه ها رو معرفی کن؟ حالا اینجا نیستن، حقشون ضایع نشه.
حتما این کار میکنم. من خودم بهنام جهانبدلو هستم که آهنگساز گروه نیمه هستم و لید سینگرش. بهروز جهانبدلو که پرکاشن میزنه، کلارینت میزنه و میخونه. ارشیو بصیری که درامره و شهام کاوه که بیسیس گروه هستش.
بهروز جهانبدلو هم که با تو یک ارتباطی حتما داره دیگه، به هر حال نمیشه.
برادرمه. بله، ارتباط نزدیک داره برادرم.
خب حالا این داستان چجوریه؟ چرا این گروه اسمش انقدر عجیب غریب؟ غریبه، نیمه ها قرار نیمه های کی باشن؟ یعنی
نه، نیمه های کسی نیستیم. ما در واقع فکر میکنیم که تکمیل کننده همدیگه هستیم. یعنی موقعی که کنار هم قرار میگیریم مثل یه پازلی که تکمیل میشه و توانایی هامون در واقع بیشتر میشه. بچه های گروه هر کی در واقع چند تا ساز میزنه و خوبی این گروه اینه که ما خودمون همیشه مستقل هستیم. توی تورنتو زندگی میکنیم، هر کی چند تا ساز میزنه و تقریبا احتیاج به هیچ نوازنده دیگه نداریم. و موقعی هم که با هم دیگه قرار میگیریم توی دونه بند و گروه و با هم دیگه در واقع میزنیم، خب خیلی تواناییمون بیشتره، خیلی کارهای جالبتر میتونیم انجام بدیم. علتش هم همینه که اسم ما هستش نیمه ها.
این گروه قبل از این که اصلا تو تورنتو کار بکنه با هم ارتباط داشته؟ یعنی
نه، راستشو بخوای هر کدوممون در واقع تاریخچه کاری جدایی داریم. من خودم تو ایران کار مستقل میکردم، بچهای دیگه هم همینطور. یکی از دوستامون ارشیا که اصلا از اروپا اومد، اونم توی آلمان گروه داشته، ولی ما همدیگه رو اینجا پیدا کردیم توی تورنتو. خب من خیلی وقت بود که دنبال بچهای میگشتم که دوست داشته باشن کار موزیک حرفه‌ای بکنن، و خب این یه راه تقریبا مشکلی هم هستش و قبول کنن که این راه رو با همدیگه طی کنیم. و به مرور زمان خب توی مهمونی ها جای مختلف که می رفتیم با همدیگه آشنا شدیم و دیدیم که خب میشه با هم کار کنیم و ادامه دادیم.
من فکر می کنم که خب سبک گروه باید مشخصا راک
هستش. بله،
و راک آلترناتیو.
بله، تقریبا میتونم بگم اکسپریمنتال راک، یعنی راک تجربی میشه. من فکر می کنم که تمام تجربه هایی که در مورد خود موسیقی راک باید انجام می شده خب غربی ها انجام دادن، به خاطر اینکه این موزیک اونها هستش. کاری که ما درمون می خواهد انجام بده اینه که یه مقداری از گام های شرقی خودمون و حتی مدها و دستگاه های ایرانی وارد این موسیقی راک بکنیم و یه مقدار ترکیب کنیم، که البته این کار رو توی چند تا از آهنگ های آلبوممون انجام بدیم.
زندونی شماره 7 لحظه اعدام رسید، بی میون آدم ها یکی به دادت نرسید. زندونی شمار 7 زندگی 7 روزه و بس، سه روز و نیم تو خوابی و سه روز و نیم توی غفل. دیدی دروغ معجزه، دیدی فریب اختیار، تو قسمتت نوشته بود باید بری بالای دار.
خب در گذشته همین آزمایش ها صورت گرفته بودی؟ یعنی این کارو مثلا ما تو کار گروه های دیگه هم دیدیم. مثلا رجوع کنیم به قبل از انقلاب، میبینیم که گروه گلدن رینگ گروهی بوده که میاد یه همچین کاری رو انجام میده و
بله.
البته سازهای شرقی نبوده، اما سعی کرده از ملودی های ایرانی و هارمونی غربی استفاده بکنه برای کارش. یا مثلا تو کار اوهام یه همچین رگه هایی دیده میشه. چه تفاوتی داره راکی که شما دارین دنبال میکنین که میگید بیشتر تجربه گرایانه است، با کارهایی که در گذشته انجام شده؟
من فکر میکنم ما هم در واقع ادامه دهنده سبک همین گروه هایی هستیم که شما میگین. مثلا من خودم گروه اوهامو خیلی دوست دارم کاراشو، یعنی جز کارهایی که گوش میدم و ازش بعضی وقتا هم انگیزه گرفتم. ما در واقع داریم اون راه ها رو ادامه میدیم. من فکر میکنم گروه گلدن رینگ که در زمان قبل از انقلاب این کارا رو کرده، یه مقدار برای زمان خودش زود بوده این کارا، یعنی تبدیل به موزیک پاپ یا مردم پسند نتونسته بشه. البته با احترامی که برای کارهایی که کردن، من خیلی هم دوست دارم کارشونو، ولی من فکر میکنم زمان این جور تجربیات برای موسیقی ما و فضای موسیقی ما الان فراهم شده در حال حاضر.
در حال بهنام، تو خودت کسی بودی که توی ایران فعالیت میکردی و یک جورایی میشه گفت که وقتی به موسیقی گروه نیمه ها گوش میدیم، آبشخور این موسیقی به ظاهر آشناس، به خاطر اینکه شاید همون چیزی باشه که ما تحت عنوان موسیقی زیرزمینی ایران شنیدیم.
درسته. بله، من توی سن 23 سالگی بودش که اومدم کانادا، یعنی بیشتر یادگیری موسیقی و فضایی که توش اصلا بزرگ شدم و کار کردم توی خود ایران بود. و دقیقا همین جوری که شما میگین، این ملودی ها یا حتی سبکی که به ذهن من رسید که ما میتونیم ادامش دادیم، همش از همون موسیقی زیرزمینی و تو اون شرایطیه که ما توش روش کردیم و بزرگ شدیم، از اونجا میاد و به این شکل داریم ادامه میدیم.
تقدیم کنم.
چقدر اون فضا، اون فضای خاصی که توی ایران حاکم بود، به ویژه فضایی که روی موسیقی زیرزمینی ایران تأثیر گذاشته بود، توی آلبوم کوک خودشو نشون داده؟ چون فضای ترانه ها به ظاهر یک فضای بسته است.
خیلی نکته جالبی محمد جان شما اشاره کردید، به خاطر اینکه خیلی از آهنگای این آلبوم رو من زمانی که ایران بودم اصلا ساختم. متأسفانه خب به دلیل اینکه یه سری مشکلات بود ما هیچ موقع موفق نشدیم که این آهنگا رو پخش کنیم و حتی تنظیم کنیم ببریم استودیو و کار اینجوری انجام بدیم. و من این آهنگا رو دوباره بازسازی کردم و اینجا با گروه نیمه ها تنظیم کردیم و اجرا کردیم. حرف شما کاملا درسته، به خاطر اینکه خیلی از این آهنگا توی خود ایران ساخته شده.
در مورد بعضی از آهنگا، مثلا آهنگ هی لیلا،
بله
خیلی ملودیش آشناس این آهنگ برای من.
ما خیلی سعی کردیم که تمام آهنگای این آلبوم متفاوت باشه، یعنی دو تا آهنگ شبیه هم دیگه نباشه، که در واقع ما بتونیم هر تجربه‌ای رو که انجام دادیم توی اولین آلبوممون بذاریم و اینو بعداً بنابر توجهی که از مردم می‌گیریم و ریسپاندی که از مردم می‌گیریم ببینیم که اوکی پس ما این سبک رو اگه دنبال کنیم بهتره و در واقع به اون یه راه و یه مسیری رو نشون بده. برای همین خیلی آهنگا رو متفاوت انتخاب کردیم. حالا آهنگ های لنام آهنگی که اتفاقا خیلی مورد توجه مردم قرار گرفته و دلیلش هم اینه که کورد پروگرسیونی که توش استفاده شده، یعنی آکوردایی که توی این آهنگ استفاده شده، آکوردای خیلی ساده ایه و آکوردایی که خب خیلی ها توی موزیکاشون استفاده کردن از قدیم، که در واقع به این کورد پروگرسیون میگن اسپانیش کورد پروگرسیون، آکوردایی که اسپانیشا به کار میبرن و توی موزیک فلامینکو زیاد استفاده میشه. مثلا فرامرز اصلانی از این کورد استفاده کرده، ناصر عبداللهی توی یه سری از کارش استفاده کرده، آهنگای جیپسیکینی هم که گوش میدیم این پروگرشن کوردا توش هست.
های لیلا عزیز جون، های لیلا پیشم بمون، های لیلا نامهربون، های لیلا دردت بجون، های لیلا آواز خونم برات میخونم از دل تنگم، های لیلا یه کوچه گردم سایه سردم دنیای دردم، های لیلا ای که بعد تو رنگ شادی و من دیگه ندیدم، های لیلا ای که رفتی و من به آخر زندگی رسیدم، های لیلا های لیلا بگو چرا جوونیم و قزم گرفتی، های لیلا وقتی که من عاشق شدم گذاشتی رفتی، های لیلا
ولی در مورد یکی از آهنگات که من اتفاقا خیلی هم خوشم اومد از این آهنگ، یه جوری منو برد تو فضای کارهای اسفندیار منفردزاده، اگر اشتباه نکنم آهنگ خاطره باید باشه.
بله بله، اونم یکی از کارهایی که باز خیلی وقت پیش من توی ایران درستش کردم و اون موقع خیلی تحت تاثیر موسیقی بابک بیات بودم. البته خب ایشون هم خودش الهام گرفته از اسفندیار منفردزاده هست.
بله دقیقاً، توی آلبوم مرسدس، وقتی که مرسدس رو برای فیلم مسعود کیمیایی ساخت، توی مقدمه آلبوم مرسدس نوشته بود که این رو در از تحت تأثیر اسفندیار منفردزاده ساخت.
بله
چقدر خالی جات تو این شبای بی کسی، مگه میشه هم نفسم نیای به دادم نرسی، مگه میشه بی تو گذشت از کوچه های خاطره، یا این که چشم راه نبود پشت غبار پنجره، ولی تو بر نمیگردی، خاطر شد هرچی که بود، انگار بازم هیچ کسی نیست به زیر بان بده که بود، من میدونم برگشتن دست خداست، من میدونم که انتظارم بی سمر بی انتها،
یه مسئله دیگه هم آهنگسازی این کارا قاعدتا باید فکر می‌کنم به عهده خودت باشه، اما اون چیزی که من یادم مثلا در بین خیلی از گروه‌های راک زیرزمینی داخل ایران دیده می‌شد این بود که آهنگ به صورت مثلا اینکه یک نفر بشینه نوتو بنویسه اینا نبود، معمولا گروهی و بداهه نوازی انجام می‌شد. در نیمه ها چه جوریه قضیه؟
در نیمه ها آلبوم اول ما بیشتر آهنگاش به این شکل ساخته شد که من ملودی ها و شعرها رو گفته بودم، منتها الان روی آلبوم جدیدی که داریم کار میکنیم دقیقا به همین شکل هست که گفتی، بداهه نوازی میشه و
فرمو به دست
بداهه نوازی دقیقا تون رو به دست میاریم، قسمت های خوبی که هستش رو در واقع برمیداریم و فهم کنم اصلا اینجوری بهترم هستش. یعنی من این دوتا تجربه رو که با هم مقایسه میکنم، اینی که با کل گروه بشینی و یا هنگی رو سازی خیلی بهتره. ما که شاعریم و در کفه حبیبت